بسم الله الرحمن الرحیم. معمای آزادی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 10. 17. بر اساس اعتقاد مذهبی، آدم و حوا در بهشت در احساس آزادی کامل بودند به لحاظ بیرونی، زیرا هرچه که اراده می کردند تحقق می یافت و در ایمنی کامل بودند و احساس جاودانگی داشتند. به محض اینکه به واسطه نزدیک شدن شیطان به آنها احساس جاودانگی در آنها خدشه‌دار شد و در آن تردید نمودند و تلاش برای احیای جاودانگی و حیات جاوید در بهشت منجر به خروج آنها از بهشت شد و این آغاز اسارت و احساس مرگ و نیستی بود. پس بهشت همان آزادی کامل اراده در تحقق امیالش و احساس جاودانگی است. این دو علت و معلول یکدیگرند. اراده قدرتمندی که خواسته خود را در بیرون می‌یابد و احساس جاودانگی، و این یک مقام خدایگونه است. اتحاد و هماهنگی باطن و ظاهر که به معنای صدق وجود است و جهان بیرون تسلیم درون انسان است و واقعیت بیرونی مظهر حق اراده انسان است و این وضعیت بیانگر کمال قدرت اراده است و با اینکه جهان بیرون گویی که فقط بر اساس اراده انسان پدید آمده و می آید فلودایه. در اینجا احساس حاصل از این وضع برای انسان احساس رضایت و قدرت و امنیت و لذت و عزت و سلطنت و هماهنگی و اتحاد و یگانگی است و این احساسات توامن بیان احساس جاودانگی است. بهشتی که آدم و حوا در آن میزیستند و از آن اخراج شدند و نیز بهشتی که مؤمنان بایستی به آن برسند همین است. پس بهشت همان سرزمین آزادی کامل است و این وعده مذاهب به پیروانشان می باشد. آزادی کامل اراده و عرصه تحقق اراده به قدرت تام. از این دیدگاه نیچه یک مذهبی کامل است بدون آنکه بداند و بخواهد. نیچه در نبرد کاملش بر علیه مذهب بود که به مذهب رسید، به آزادی. 18. آنچه که آزادی عمل نامیده می شود و تمام هم و غم آزادی خواهی بشر معاصر است، نعل وارونه آزادی است. تناسخ آزادی، آزادی ضد آزادی، خود براندازی آزادی. این همان تلاش مذبوحانه آدم و حوا در بیرون از بهشت است تا به دست خود بهشت را بازآفرینی کنند. این تئاتر بهشت است. همانطور که بشر امروزه تمام تلاش خود در روابط اجتماعی را برای بهشت نمایی به دیگران متمرکز می کند و این بهشت نمایی عرصه ریاکاری و همه بدبختی های مدرن است. حوری و قلمان و شراب و کباب و شیر و عسل و باغ و ریحان را به دست خود تهیه نمودن. آنچه که امروزه آزادی خواهی نامیده می شود همانا آزادی برای تدارک چنین بهشتی است. آزادی برای بهشت نمایی، و این فقط نمای بهشت است و نه احساس بهشتی. چون این احساسی وجود ندارد، لذا بهشت نمایی که همان ریاکاری است لازم می آید. آخ ببینید که چه خوشبختم، این است آرمان انسان امروز. انسان امروز محتاج این امر است که دیگران او را خوشبخت ببینند و بخوانند، آزاد و بهشتی. در اینجا آزادی چیزی از نگاه دیگران است و برای دیگران، سوسیالیسم و دموکراسی. و امروزه این دو واژه بیانگر بهشت است، بیانگر عرصه‌ای که هرچه که آدم اراده کند نقد باشد. ولی این نقد کننده خود دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم به خودی خود نیست، بلکه تکنولوژی و صنعت است و این است که در عرصه شکوفایی های دانش فنی است که این دو بهشت تبیین شدند و ممکن می نمایند و به نظر می رسد که بشریت دورانهای قبل کلاه سرش رفته است که تکنولوژی کافی برای نقد کردن بهشت در دست نداشته است و گویی محکوم به بدبختی و جهنم بوده است. 19. حسرت مرگباری که هنوز هم امروزه یک روستایی در به دست آوردن زندگی در یک شهر بزرگ دارد و یا یک جهان سومی برای مهاجرت به غرب دارد، بدان معناست که تکنولوژی در چشم بشر همان تکنولوژی بهشت است. تکنولوژی آزادی اراده و اراده به قدرت تام. و این همان آتش رجعت به بهشت است که یک روستایی و جهان سومی آن را در پیش روی و آینده و یا در سرزمین دوردست و صاحب تکنولوژی کامل تصور می کند، ولی یک آمریکایی و ژاپنی و آلمانی صاحب رفاه کامل این بهشت را از دست رفته و پشت سرش و در خاطرات دوران کودکی و آبا اجدادی خود در یک زندگی ساده کشاورزی و دامی جستجو می کند در عصر حجر. دیپیدری بیانگر این وضع است. یک غربی که تکنولوژی و دموکراسی و آزادی عمل را حدوداً تجربه کرده است، تکنولوژی را تکنولوژی دوزخ می‌داند و نه بهشت، و در حسرت زندگی در غار و یا بالای درخت در جنگل‌های بکر است. امروزه همه غربیان و دارندگان تکنولوژی و آزادی فقط به امید ایام تعطیل هستند که به کوه و جنگل بروند و به سبک عصر حجر زندگی کنند. گویی که تکنولوژی فقط از دور بهشت می نماید و از نزدیک جهنم. آزادی عمل به انگیزه و ارزش آزادی برای تدارک بهشت است، وگرنه هیچ کس در آزادی عملی که دارد احساس آزادی و بهشت ندارد و بلکه احساس خستگی و خرهمالی و حقارت و اسارت و بدبختی می کند به این امید که بالاخره روزی از این وضع آزاد می شود. آزادی عمل به امید رسیدن به احساس آزادی، ولی هنوز کسی به چنین آرمانی نرسیده است. 20. اگر بهشتی باشد و آن آزادی آرمانی ممکن باشد، مسلماً نه پشت سر است و نه در پیش روی و آینده، بلکه در همکنون باید باشد، در جایی که نه اثری از گذشته باشد و نه هیچ آرمانی برای آینده. اگر آزادی و بهشت همان جاودانگی باشد، محصول و معلول گذشته زمان نیست، زیرا گذشته زمان محصولی جز مرگ و نیستی و تباهی ندارد. 21. اگر مرگ و نیستی محصول تناقض و نبرد بین درون و برون است، بین اراده و واقعیت، پس جاودانگی بایستی همان تطبیق و تصدیق بین درون و برون باشد، زیرا استهلاک که حاصل این نبرد و بتالت آن است، منشأ احساس اسارت و درماندگی می باشد که نه تنها موجب تحقق اراده در بیرون نمی شود، بلکه اراده را و نهایتاً ظرف اراده یعنی تن را به تباهی و هلاکت می کشاند و جهان برون را نیز از چنگ انسان خارج می کند. مرگ تلاش برای آزادی اراده منجر به نابودی اراده می شود و تلاش برای تبدیل جهان به بهشت اراده منجر به تبدیل جهان به جهنم اراده می شود. آیا این تجربه بزرگ و همه جایی و مسلم به ما نمی گوید که همکنون دست از چنین تلاش جنون‌آمیز و وارونه‌ای برداریم و از حرکت در مسیر خلاف آزادی باز ایستیم و راه رفته را برگردیم و از تمامیت آنچه که هستیم و می کنیم و می خواهیم توبه کنیم؟ توبه از آنچه که آزادی نامش نهادیم و خاص آزادی عمل، توبه از آنچه که در نظر من بهشت نمایی می کند. 22. در دوران حاکمیت دموکراسی و امکانات تکنولوژیکی، بشر فقط و فقط یک صد برای راه خود به غایت آزادی می‌بیند و آن اخلاقیات و مذهب از جنبه شریعت است. و تنها شریعت زنده و فعال و جاری در فرهنگ و فطرت بشری شریعت اسلامی است که اصول و فروعش نیز واضح و مبرهن و غیر قابل تفسیر می‌باشد. بنابراین آزادی و دموکراسی و تکنولوژی برای رسیدن به غایت خودش مانعی جز شریعت اسلامی ندارد. آنهایی که سعی می کنند شریعت اسلامی را با دموکراسی و آزادی و تکنولوژی غربی موافق و یا همسو جلوه دهند در رأس منافقان جهان قرار دارند. قرن جدیدی که شروع شده به لحاظ سیاست و فرهنگ و فلسفه قرن رویارویی کل این تمدن با شریعت اسلامی است. و این رویارویی به صورت محور و کانون همه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و تبلیغی در می‌آید و نشانه‌های آشکارش را هم کنون در خاورمیانه می‌بینیم که محور سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ابرقدرت‌ها می‌شود و این تازه یک آغاز است. 23. جنگ اخلاق و آزادی یک جنگ قدیمی است. این جنگ در حقیقت همانا جنگ آزادی عمل و خیشتنداری است. جنگ بین بکن و نکن است که در واقع جنگ بین خیر و شر تلقی شده است. خیر و شر دیگه یک جنبش فطرت و روان و عقل و غرایز باطن انسان است و جنبه دیگرش جامعه و فرهنگ و سنت و آموزش و عرف و قانون است. این دو قلم رو به واسطه تداخل و تأثیرگذاری بر یکدیگر هر یک دو شقه شده و هر یک دارای نظام دوگانه خیر و شر ویژه خودش گردیده است که هیچ قانون مسلم و پایداری را به لحاظ عقلی و نیز نقلی تبعیت نمی کند. هر خیری به ناگاه شری تلقی می شود و به عکس. خیر و شر در رابطه ی حیرت آوری هم در روان بشری و هم در عرف اجتماعی مستمرن به هم تبدیل شده و از هم تغذیه می کنند و یکدیگر را جذب و دفع می نمایند. و قوانین قضایی هم بر اساس همین تبدیلات و جاذبه و دافعه بین خیر و شری که در روان و جامعه در جریان است مرتبا تغییر می کند و بازیچه می شود و مستمرن باطل می گردد و باز به حق خود رجعت می کند. 24. دروغ مگویید، زنا مکنید، دزدی مکنید، جاسوسی مکنید، خدعه مکنید، به قول خود خیانت مکنید، میگساری مکنید، حریص مباشید، بخیل مباشید، شکمبارگی مکنید، آدم مکشید و مکنیدهای دیگر. اینها شریعت و اخلاق کلی بشریست که روح حاکم بر همه مذاهب است. نفس آدمی به خودی خود در آتش کردنهایی است که شریعت آن را منع می کند و لذا شریعت را بایستی در نقطه مقابل آزادی عمل که شعار غریزی نفس است، خیشتنداری نامید یا کنترل عمل و یا سانسور نفس. و اما منشأ شریعت و دین برای اکثریت قریب به اتفاق مردم وجدان و فطرت و معرفت نیست، بلکه جامعه است، دیگری و نه خیشتن. خیشتن به خودی خود جز آزادی عمل را نمی خواهد، ولی دیگران یعنی خانواده، همسایه، محله، شهر، ملیت، حکومت، سیاست، قوانین، قدرت‌ها، دوستان و غیره مانع من می شوند که هرچه دلم می خواهد بکنم و من هم به میزانی که دیگر پرست است و از دیگران نفع می برد و یا محتاج دیگران است و دیگران برایش اهمیت دارند به هر دلیلی مجبور به خویشتنداری می شود. آنچه که سرچشمه معرفتی اخلاق نامیده می شود و نیز متأثر از جامعه یعنی دیگری است و به خودی خود در نفس بشری ریشه‌ای محکم و اصیل ندارد و همواره می تواند خود را بفریبد و توجیه و تعریفی جدید ارائه دهد و بایدی را نباید سازد و حلالی را حرام و حرامی را حلال نماید. اگر نخستین منبع اخلاق و شریعت انبیای بزرگ بودند، پس بایستی منشأ اخلاقی آنها لااقل تماماً عرفانی باشد. ولی طبق گزارش قرآن و تاریخ می‌دانیم که آنها نیز دچار لغزش و فریب‌هایی بوده و مستمراً به واسطه وحی تحت نظارت و توبیخ و تصحیح بودند. یعنی آنها از بیرون تحت امر اخلاق قرار داشتند و نه از درون خود. البته آدمی یا در مقابل اخلاق که امری از بیرون است، عقلاً و قلباً قانع و راضی می گردد و مایل به اجرای آن می شود، منتها گهگاهی هم دچار غفلت و فریب می شود. و یا اینکه جبران و تحت فشار دیگران مجبور به رعایت آداب اخلاقی می شود که البته در اولین فرصتی که از نگاه و فشار دیگران دور بود، مرید نفس خود می گردد و از اخلاق سرپیچی می نماید. آدم‌های نوع اول بسیار بسیار انگشت شمارند که مؤمنان نامیده شدند و یا کسانی که به واسطه معرفت طالب اخلاق شدند و نه به واسطه مصلحت اجتماعی. یعنی حق احکام دین را درک و قلباً پذیرا شدند. البته این مقام می تواند در حد کمالش تا آنجا باشد که انسان مؤمن به کمال عرفان رسیده و نفس او مصدر احکام شریعت شود که چون این انسانی را در دین انسان مخلص می نامند که وجودش به طور طبیعی محل ظهور احکام دین است. یعنی ارادهش محل دریافت امر الهی می باشد. پس اگر شریعت تماماً به معنای ادای حق غیر است، حقوق دیگران، پس انسان مخلص در دین به مقام حق غیر رسیده است و عادل شده و حق خیش و دیگری را برابر نهاده است. یعنی نه حقوق نفس خود را نابود ساخته و نه حقوق دیگران را، بلکه بین خود و غیر تعادل برقرار نموده و میزان تعادل را یافته است و میزان عدل گردیده است. پس می توان گفت که شریعت آن قانون کشف مرز بین خیش و غیر خیش است و مستقر نمودن نفس بر این مرز و سپس مرزبانی نمودن و ادای حقوق خیش و غیر را نمودن. یعنی شریعت تماماً قانون کشف رابطه است، قانون کشف حدود، حدهای وجود. البته خود احکام شریعت به خودی خود به مثابه مکاشفه نیستند، بلکه نشانه های این مرزها و حدها هستند، ولی انسان به میزانی که از آن اطاعت می کند به معرفت درباره این حدود می رسد و حکمت این احکام را می یابد. پس باید گفت که آزادی عمل که همان خودمحوری نفس بشر است و میل به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران دارد، در مقابل شریعت قرار می گیرد که میل به ادای حقوق دیگران را دارد، بدون اینکه حق نفس فردی نیز پایمال شود. پس آزادی عمل یک شعار ظالمانه و متجاوزانه و ضد اجتماعی است و ضد حق است و ضد حقوق بشر است و نیز نهایتاً موجب تباهی حق خود نفس فردی آن کسی می شود که آزادی عمل را پیشه نموده است و نفس او رنجور می گردد. آزادی جنسی یکی از مشهورترین نماد آزادی عمل است که نتیجه اش معلوم گردیده است که بیش از هر کسی به خود فرد لطمه می زند و وی را از حقوق طبیعی خود خارج کرده و دچار امراض و جنون و عذابهای جنسی می کند. دروغگویی و ریا نیز همینطور و سایر حرام‌های دینی. 25. آنچه که فطرت دینی و دین ذاتی نامیده می شود، اگر حقیقت داشته باشد، فقط و فقط در آینه غیر است که بیدار شده و به جنبش در می آید و به خودی خود اگر خلاق و زنده می بود، نیازی به پیامبران و امامان نمی بود و نیازی به حجتهای خدا بر روی زمین نمی بود. انسان بنا به قول قرآن از بد به خلقت خود کافر و جاهل و ظالم بوده است، نه مؤمن و عالم و عادل. نفس طبیعی و فطری بشر بر شر است نه خیر. مسئله تعلیم و تربیت از همین روست و آزادی خواهی بشر در معنای آزادی عمل همان شرارت بشر است و جهالت و ظلمت او، نه علم و حق جویی و عدالت او. و بشر فقط بر اساس شریعت است که از اسارت و شرارت و فتنه های نفس خود آزاد می شود و احساس آزادی می کند، نه در جریان آزادی عمل. زیرا شریعت حق و حقوق نفس را به وی معرفی می کند و نفس را به حقش می رساند و آرامش می سازد. و این آزادی نفس است و قرار آن و مابقی جنون و یاغیگری و بیماری نفس است. آزادی عمل فقط نفس بشری را به هزاران قل و زنجیر می کشد و دیوانه می کند. زیرا نفس بشر طبعاً اسیر و درگیر امیال خیش است و زندانی خیش است و رنجور خیش است و دیوانه خیش است. نفس بشر مریض است و باید شفا یابد. بیش از این که محتاج آزادی باشد، محتاج آرامش و قناست. نفس بشر اسیر آزادی خیش است. و آزادی اجتماعی در بند نفوس افراد بشری است. یک جامعه اخلاقی جامعه آزاد است، زیرا ایمن است. بستر و روح آزادی در جامعه همانا ایمنی است و نه آزادی عمل. آزادی عمل در واقع همان آزادی شرارت و جنون است. 26. و اما کل راه تاریخ از آغاز تا کنونش همان راه آزادی بیش از پیش شرارت بشر بوده است و تمدن و تکنولوژی گل سرسبد این شرارت است. فلسفه تاریخ چیزی جز فلسفه شرارت نیست و پیامبران و قدیسین هر از گاهی بر علیه این شرارت اعلان جرمی نموده و رفتند و آنچه ادامه یافته و افسون گردیده و اعلانیه ضد شرارت انبیای الهی را هم به خدمت شرارت گرفته و شرارتش را به اوج رسانیده همانا آزادی عمل بوده است. متر تاریخ واضح است که آنقدر که شریعت ها که ضد آزادی عمل بوده اند در خدمت آزادی عمل قرار داده شده اند و آزادی عمل را توسعه و شدت بخشیده اند، هیچ عنصر دیگری تا این حد موجب اشاعه و تقویت شرارت نبوده است. و و نیچه به راستی خوب کشفی کرده است که دانش و تمدن مدرن هم نعل وارونه مسیحیت قرون وسطاست و گوستاو لوبون نیز به خوبی اثر اسلام و عرب را در شکوفایی تمدن مدرن اروپایی نشان داده است و در دوران خلافت بنی عباس شاهد بودیم که بزرگترین حاکمیت های سیاسی بر روی زمین محصول آن چیزی بود که اسلام نامیده بودندش. و به هر حال محصول استمرار اسلام هم به عنوان شریعت و هم به عنوان خلافت بود و به غیر از این اسلام انگشت شمار صوفیانی بودند که در گوشه خانقاها هستی خرما می مکیدند و ذاتاً ضد تمدن و رشد مادی بشر بودند. و به سبک انسانهای قارنشین روزگار می گذرانیدند و مدعی اسلام ناب و حقیقت مطلق بودند و به کمتر از خود خدا قانع نمی شدند و به بیانی هم به کمتر از سلطنت بر کل عالم هستی میلی نداشتند. یا همه چیز و یا هیچ. این هم نوع دیگری از آزادی خواهی محصول دین و اسلام بود که آزادی عمل را مطلقا نفی می کرد. و نهایتاً با نفی تمامیت خود راه آزادی خود را جستجو می کرد. 27. جمهوری اسلامی ایران و نمونه و مدل دیگرش حکومت طالبان در افغانستان پدیده‌هایی بس قابل تأمل برای اهل طریقت می باشند که بایستی به دور از هر انگیزه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مورد تعمقی جدی قرار گیرند. زیرا تنها مظهر اجتماعی میل بشر بر خودسانسوری می باشد. در این دوران جامعه‌ای که به دست خود و به رأی خود حکم به محدودیت خود و مجبوریت خود داده است و خود را از آزادی عمل ساقط کرده است و اینک دیگر از آن چه که کرده به تدریج پشیمان می شود و مانده است که با خود چه کار کند. با خود و نه با حکومت. یعنی نمیتواند تصمیمش را بگیرد که میخواهد آزاد باشد و یا محدود. این یک معما و بنبست سیاسی نیست، بلکه معما و بنبستی انسانی است که لباس سیاست بر تن کرده تا شناخته و خوانده نشود. امروزه حتی در کشورهای غربی نیز فرقه‌هایی سر بر می‌آورند که خواستار نظامی مشابه جمهوری اسلامی هستند، حتی در چین و ژاپن. پس این یک معضل ذاتی انسان است که به واسطه مسائل سیاسی اقتصادی فهم نمی‌گردد. تردید انسان بین جبر و آزادی. هرگاه که این تردید برای مقطعی برطرف شد، یک ایدئولوژی و یا تمدن جدیدی سر برآورده است. ولی این تردید به سرعت به وضع اولیه‌اش باز می‌گردد و آن یقین دچار اضطراب و شک در خود می‌شود و نادم می‌گردد. این وضع در انقلابات قرن اخیر همواره تکرار شده است و خود این انقلابات محصول کوتاه مدت برطرف شدن آن تردید بوده است. یقین همواره انقلاب آفرین است. وقتی که انسان به یقین انتخاب می کند که آزاد باشد و یا مجبور، انقلاب می شود. و نه اینکه انقلاب می کند، بلکه انقلاب را همراهی و تأیید می کند. در هر صورت نوعی از آزادی را تجربه و درک می کند. آزادی از قید و بند غرایز یا آزادی از قید و بندی که بر غرایز نهاده شده است. به هر حال اکثر مردم فقط برای مدت کوتاهی دچار چنین یقین و انتخابی می شوند و باز منصرف می گردند. ظهور ضد انقلاب از بطن انقلاب به همین دلیل است. ظهور دیکتاتوری از بطن آزادی و ظهور آزادی از قلب دیکتاتوری. بشر هرگز نتوانسته است برای همیشه تصمیمش را بگیرد و هرگاه که از رأی خود پشیمان شده، گناهش را به گردن حاکمان انداخته است که خیانت کردند. ولی خود حاکمان هم معتقدند که مردمی که به آنها رأی دادند خیانت کردند و همراهی نمی کنند. و این هر دو هم راست است و هم دروغ. پس آنچه که بسیار مهمتر و برتر و آزادی بخشتر از خود آزادی یا شریعت است، همانا انتخاب با یقین و قطعی یکی از این دو است و تردید در این انتخاب عرصه اشد اسارتها و رسوایی‌ها و بدبختی هاست. پس به یک نتیجه معرفتی محض می رسیم که بنیاد معنا و حس آزادی است و آن یقین می باشد. یعنی این که همه اسارتها و احساس اسارتها محصول تردید است. نفاق‌ها و ریاکاری‌های هولناک و رسوایی که امروزه در ملت و دولت ایران به طرز حیرت‌آوری شامی جهانیان را می‌آزارد حاصل این تردید است. آنان که به این نظام رأی داده بایستی تصمیم خود را بگیرند و نه کسانی که با این نظام از همان اول سر جنگ داشتند. تصمیم حامیان و بر سر کارا برندگان نظام است که تکلیف نهایی را روشن می کند. این یک قانون همه جایی است و مصداق این کلام قرآن که تا قومی در نفس خود تغییر ندهد سرنوشت وی تغییر نمی کند. دشمنان اولیه این نظام در خارج از نظام به زندگی خود مشغولند، چه در ایران و چه خارج از آن، لذا اینها تعیین کننده نیستند. 28. به لحاظ معارف دینی در قرآن آزادی عمل بهتر است از شریعت اجباری، زیرا اولی منجر به کفر می شود و دومی منجر به نفاق، و در فرهنگ قرآنی نفاق بسیار بدتر و خطرناکتر و فاسدتر از کفر است و منافقان هم در نزد خدا بدترین مردمانند. و منافق هم معذبترین مردم است. ولذا امروز سران جمهوری اسلامی بیشتر از مردم عادی مایل به رجعت به غرب و آمریکا هستند و پرچم اصلاح طلبی و آزادی خواهی و حقوق بشر را به همین دلیل رهایی از این همه عذاب برپا کردند. و در این حال این رهایی از این همه عذاب ویژه منجر به سقوط خودشان می شود و لذا بین آزادی و حاکمیت بایستی یکی را انتخاب کنند و جز این راه وسطی وجود ندارد. راه وسط وادی ماندن در تردید است و همین تردید موجب این همه فساد و عذاب و رسوایی بوده است. تردید بین آزادی بی قید و شرط و عمل به شریعت. این تردید در همان اول پیروزی انقلاب در نفوس همه رهبران حضور داشت و موجب پدید آمدن قوانین و نظامی مردد و مزبزب و منافق گردید و همه ارکان جامعه را تباه ساخت. این تردید در نفس کلی جامعه نیز حضور داشت که نتوانستند رأی قاطعی به امری بدهند و همواره بازیچه مرددان بودند. فائق آمدن بر این تردید همان فائق آمدن بر اکراه است و همان انتخاب دین است. دین به معنای راه و حرکت مسلم به سوی هدفی، چه کفر و چه ایمان. زیرا کفر و ایمان دو سوی راهی است که دین نامیده می شود و هر دو نهایتاً به یک جا می رسند. صادق به واسطه صدقش به همان جایی می رسد که کاذب به واسطه کذبش، علی علیه السلام. و این انتخاب بین دو نوع و دو روش و دو سو از آزادی است. آزادی درون و آزادی بیرون، ایمان و کفر، آزادی از خیش و آزادی از غیر. 29. آزادی در انتخاب بین آزادی عمل و شریعت یعنی اخلاق، آزادی در انتخاب بین کفر و ایمان. این است منشأ آزادی انسان. نظام سیاسی هرچه که باشد در این آزادی انتخاب کمترین دخالت اساسی ندارد، بلکه با چنین انتخابی است که انسان چه در جامعه آمریکایی و چه در جامعه طالبانی احساس آزادی دارد و روحش آزاد است، حتی اگر در زندان به سر برد. کسی که قدرت انتخاب بین این دو را داراست و انتخاب می کند آزاد است و با این انتخاب عملاً و نفساً آزادی را برای هستی خود انتخاب کرده است و خود را آزاد نموده است. چون این کسانی بسیار بسیار اندکند، چه در جامعه آمریکا و چه در جامعه ایران. چون این کسانی از عذاب مستهلک کننده اکراه و ریا آزاد شدند، از جدال بی پایان درونی آزاد شدند. 30. انتخاب کردن همان آزاد شدن است. انتخاب اراده خیش به قصد پیروی بی قید و شرط از امیال خیش تا حد امکان و شرایط و یا انتخاب شریعت که همان انتخاب اراده خداست که از زبان انبیای الهی جاری شده و در سمت رعایت اراده و حقوق دیگران است. پس انتخاب بین خیش و غیر. و تجربه بشری نشان می دهد که آن کسی که خیش را انتخاب می کند در عمل تحت سیطره اراده غیر در می آید، یعنی اراده اطرافیان و جامعه و حکومت و شرایط زمانه. و آن که غیر را انتخاب می کند به تدریج تحت اراده خیش می آید و صاحب اراده می شود. ولی آن که هیچ کدام را انتخاب نمی کند و در این بین باقی می ماند و به گمانش زیرکتر است، بازیچه دیوانه ای می شود که نه خود را تجربه و درک می کند و نه غیر را. و این اسارت محض است که بین خیش و غیر منگنه شده است که از خیش و غیر هر دو به نفرت می رسد. 31. ولی واقعیت تجربی عامی بشری نشان نمی دهد که امکان چنین انتخاب قاطع و مطلقی را داشته باشد، ولی ملاک ما امکان نیست، بلکه خواستن و معرفت داشتن بر حق این انتخاب است و در حد امکان در جهتش عمل کردن و نظارت نمودن بر این انتخاب و نیز ناخالصی ها و تردیدهای آگاه و ناآگاه این اختلاط انتخابی را زیر نظر داشتن و مستمرن در سمتش تلاش نمودن و خود را فریب ندادن. و این یک کار حقیقتاً معرفتی و بزرگ است که مردم حوصله و میلی درباره اش ندارند. مسئله این است که انسان باید بداند که چه می خواهد. آیا خود را اراده می کند و یا غیر را؟ مخلوطی از خود و غیر تا آنجا که آگاهانه و باورنامه باشد همواره به ناکامی های حسرتبار و گاه فاجعه و خیانت های بزرگ می انجامد که سراسر عمر را تباه می نماید. ولی در جنبه ناآگاه همواره روش دهنده و تعالی بخش انسان است و اجتناب ناپذیر هم هست. زیرا خود که همان ارادی که خود می باشد چیزی جز آگاهی بر خود نمی باشد. زیرا انسان بر ناخودآگاه خود اراده ای ندارد، بلذا خسران حاصل از عدم آگاهی هرگز فاجعه آفرین و غیر قابل جبران نیست. در میزان اخلاق دین هم ناآگاهی گناه محسوب نمی شود و اصلا حس گناه پدید نمی آید. بنابراین انتخاب امری مربوط به قلمرو آگاهی انسان است و این آگاهی اساساً از جوهره خود آگاهی است و میزان خود آگاهی همان میزان انتخاب است و انسان به میزانی که خود را کمتر می شناسد انتخابی قاطع هم ندارد و هر کسی می تواند انتخاب او را برباید و به جای او انتخاب کند و یا انتخاب خود را به او تأمین دهد و از او رأی بگیرد. اکثر مردم این گونه‌اند. 32. به میزانی که انسان خود را انتخاب می کند، خود را می آزماید و می شناسد و در این شناخت اثری از خودی خود نمی یابد و هر چه که می یابد غیر است و سپس غیر را انتخاب می کند و در غیر به تدریج خودی را می یابد که حیرت آور و معجزه آساست و بسیار عزیز و لذیذ و عالی است. این است که برترین انتخاب در تجربه نهایی بشر غیر را انتخاب کردن و بر خود ترجیح دادن است و این انتخابی آزادی بخش است و همان چیزی است که ارادت و مریدی نامیده می شود که البته درجات بسیار گوناگونی دارد که از تقلید سوری و ریایی گرفته تا عشق و اخلاص راه دارد. مسئله رهبری در مفهوم اجتماعی سیاسی آن تا مسئله امامت در مفهوم ایمانی آن جملگی حاصل تجربه بشر در انتخاب است. تجربه آزادی. 33. انسان به میزان شدت و قوت و وسعت و یقینی که انتخاب می کند آزاد می شود. و مهم نیست که نتایج این انتخاب چه از آب در می آید. مهم این است که او مسئولیت وجودش را تا حدودی پذیرا شده و بر دوش کشیده است و وجودش را مسئول و متعهد ساخته است. اگر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت وجود خیش موجب احساس آزادی انسان می بود، جوامع امروز بشری برای کسب اندک آزادی عملی قتل و جنایت نمی کرد و دیوانه نمی شد. اکثریت مردم حاضرند که تن به هر خفت و زجری بدهند و هر استثمار و استبدادی را بپذیرند و عمری حمالی کنند، ولی مسئولیت حیات و هستی خود و مسئولیت اعمال خود و مسئولیت نتایج زندگی خود را عهده‌دار نباشند. فرار از آزادی به همین دلیل است. انسان تا زمانی که مرز بین خود و غیر را به طور مسلم درک نکند، حس انتخاب و آزادی نخواهد داشت. بشر رأی می دهد تا انتخاب نکند، بلکه انتخاب شود. راز دموکراسی همین است. پس آنچه که امروز آزادی خواهی نامیده می شود، یک ریاب و حق بازی جنون‌آمیز و رسوایی است که هیچ کس به روی دیگری نمی آورد تا دروغ خودش فاش نگردد. و هیچ کس نمی داند که به چه چیزی رأی می دهد، فقط همینقدر می داند که می خواهد انتخاب نکند و مسئول خود نباشد و گناهش را به گردن دیگران بیندازد. گناه انتخاب نکردن را. او رأی می دهد تا به جای او انتخاب کنند. لذا همواره از رأی خود پشیمان است، زیرا در هر انتخابی که به جای او می شود، او را بیش از پیش مسئول خودش می خواند و به حال خودش رها می کند.